رادیو کتاب صدای دانم. خدا دوستان سلام. رمان ضد آمریکایی خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان بی‌یادماندنی را اول بار در ایران مترجمان مشهور شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه کردند. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی اتلانتیک به چاپ رسید. جان اشتاینبک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی‌ها داستان‌ها و رمان‌های مختلفی نوشت تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشه‌های خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را بود. آثار مشهورش موش‌ها و آدم‌ها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرت سازان و همین رمان خوشه‌های خشم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق حقه میلیون‌ها انسان رانده شده از سرزمین خود. رمان خوشه‌های خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه‌های مختلفی از آن تهیه شده است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشه‌های خشم را به قلم محمد باقر رضایی میشنوید.
فصل 11
جوانها بیرون می رفتند، نه برای گدایی، برای دزدی. زمینداران پاسبانهای تازهی به کار گرفتند و سلاحهای تازهی سفارش دادند. آدمهای آسوده که توی خانه‌هایشان، خانه‌های نفوذناپذیرشان در جای گرم و نرم نشسته بودند، نخست دلشان برای مهاجران سوخت، سپس از آنها بدشان آمد و بعد به آنها کینه‌ور شدند. مردها درون چادرهای برافراشته در کناره جاده‌ها بی صدا می مردند و مردان جوان آنها را به خاک می سپردند و دوباره حرکت می کردند. زنها مردهایشان را به دقت نگاه می کردند. در کمین واکنش آنها بودند و از خود می پرسیدند آیا می توان این بار قصر در رفت؟ زمانی که مردها گرد هم می آمدند ترس از چهرهایشان زدوده می شد تا جای خود را به خشم واگذارند. آن وقت زنها آه تسکین دهنده ای می کشیدند. می دانستند که کارها بالاخره رو به راه خواهد شد. باران که بند آمد دوباره کار و فعالیت از سر گرفته شد. مردم جای دیگری برای کار پیدا کردند و دست به کار شدند. جادها نیز جایی را یافتند و مشغول شدند و در واگن‌های جدید جای گرفتند. خانواده جاد در میان آوارگان اسم و رسم یافت. خانواده از میان مهاجران به آنها خبر داد که آل عاشق دخترشان شده و آنها نیز راضی به این وصلت هستند. مادر و پدر اول باور نمی کردند، اما فهمیدند ماجرا حقیقت دارد و خوشحال شدند. خیلی زود آگی دختر 16 ساله خانواده وینریت به جمع خانواده جاد پیوست. چند روزی که سفری شد آقای وینریت آمد و به جادها گفت بقیده من بهتر از اینجا بریم. پدر به آل نگاه کرد. سپس با آقای وینریت گفت شما که این سرزمین رو میشناسین. میدونین که هیچ معلوم نیست بتونین جای بهتری پیدا کنین. میدونم. اما با این همه. آل پرید وسط حرف پدرزنش و رو به پدر خود گفت پدر اگه اینا برن منم باهاشون میرم. پدر با نفرت گفت تو نمیتونی این کارو بکنی آل. کامیون پس چی؟ ما که بلد نیستیم کامیون برونیم. به من چه؟ من و آگی نمیخوایم از هم جدا باشیم. اگه آگی بره منم میرم. گوش کن آل. هنوز حرف پدر تمام نشده بود که صدای جیل روزا شارون شنیده شد. همگی دویدند. مادر هم آمد. روزا شارون درد میکشید و شکمش را سفت چسبیده بود. آگی و مادرش هم به سرعت آمدند. مادر آگی چند بار بچه به دنیا آمده بود و میدانست باید چیکار کند. روزا شارون منقبض شده بود و زار میزد. او را روی تشک دراز کردند. عرق پیشانیش را خشکاندند و او در حالی که خورخور خفه‌ای سر داده بود مشتایش را دیوانه‌وار می‌فشرد. پدر رو به آل کرد. ببین پس اگه هم بخوایم فعلا با این حال روزا شارون نمیتونیم را بیفتیم. خانم وینریت به کمک دخترش آگی و زنهای دیگر واگن‌ها سخت به کار زایمان مشغول بود. جیغ‌های روزا شارون تمامی نداشت. محیط از بوی زایمان آکنده شده بود. چیزی نگذشت که خانم وینریت پیش پدر آمد. آرنجش را گرفت و به گوشه کشید. سپس فانوسی را روی یک روزنامه که روی زمین پهن بود گرفت. کوچولوی لاغر کبود و چروکیدهی روی روزنامه دراز کشیده بود. خانم وینریت یواش گفت حتی نفسم نمی کشی. مرده به دنیا آمد. عموجان خودش را جمع کرد، رویش را برگرداند و پس رفت. پدر چشمانش را به سوی خانم وینریت گرفته بود و از تعجب نمی دانست چه بگوید. روتی و وینفیلد بی تفاوت بودند و چیزی نمی گفتند. مادر گوشه افتاده بود و زار می زد. لبایش سفید و سخت شده بود. باران به نرمی روی بام فرو می ریخت. خانم وینریت به مادر گفت خانم جان چرا نمی رین استراحت کنین؟ من پیش روزا می مونم. شما به ما خیلی محبت کردین خانم وینریت. خیلی ازتون ممنونم. دیگه غصه نخورین. نمیشد نجاتش داد. رمان خوشهای خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنم. تالاب‌ها اردوگاه را فرا گرفته بود و باران تازیانه می‌زد. جویبار کوچک تهدید می‌کرد که از کنار خواهد گذشت و بر زمین یک دست پایین‌تر آنجا که واگن‌ها روی آنجا گرفته بودند غلبه خواهد یافت. دومین روز باران خانواده‌های جاد و وینریت در کنار هم نشستند و برای ماندن یا رفتن حرف زدند. روحیه‌ها خراب بود. مادر غمناک به خواب رفته بود و خانم وینریت مواظب حال خراب روزا شارون بود. باران چون سیلاب مداومی بر بام تقریبا صاف واگن فرو می‌ریخت. آب رودخانه طغیان کرده بود و اردوگاه را که بر سراشیبی دشت بنا شده بود دور می‌زد. پدر رو به برادرش جان کرد و گفت
جان چی میگی؟ بقیده من اگه همینطور آب بالا بیاد هممون غرق میشیم. جان سر تکان داد. آره خیلی احتمال داره. بس چیکار کنیم؟ اگه همه تصمیم بگیرن و یه چیزی مثل سد بکشن، قول میدن جلو آب گرفته بشه. بارونو چیکار میکنه که همینطور داره میباره؟ آره آنن تو مغز استخون آدم خیس میشه. مادر همهش توی خواب میجنبید و روی تشک پیچ و تاب میخورد. خانم وینرید که بیدار مانده بود پاشد و به مردا که نشسته بودن گفت چشمم آب نمیخوره که به این زودی ها از اینجا بریم. بعد به گوشه واگن آنجا که روزنامه پهن شده بود اشاره کرد و گفت این نمیشه اینجا بمونه. غیر از عذاب و بدبختی هیچ چیز دیگه ای در کار نیست. نمیشه کاری کرد. بریم یه جایی خاکش کنیم. مردا همچنان خاموش بودند. بالاخره پدر گفت راست میگین. موندنش واسه ما گناه داره. عمو جان قبول کرد که بچه مرده را بردارد و ببرد خاکش کند. وقتی برگشت همه به جز خانواده وینریت آماده رفتن بودند. مادر با لحن مصممی گفته بود از اینجا میریم. میریم یه جای بهتر پیدا کنیم. اینجا دیگه نحسه. پدر اعتراض کرد ولی مادر گفت باید بریم. حالا که بارون بند اومده باید استفاده کرد. آخه آل نمیاد. اون باید کامیونو برونه. نرونه. پیاده میریم. تو فقط روزاشارون رو برسون لب جاده، بعدش میخوای برگردی برگرد. پدر دید ناچار است. قبول کرد و آماده شدند. آل بار دیگر گفت مادر من با شما ها نمیام. چرا نمیای؟ هیچی، به خاطر آگی. میدونی من و اون؟ مادر لبخندی زد. گفت باش همینجا بمون، اما مواظب اساسی همون باش. وقتی آب بارون فروکش کرد اون وقت ما برمیگردیم. و به پدر گفت زود باش تا بارون دوباره شروع نشده به روزاشاران کمک کن بریم سر جاده. روزاشاران گفت من میتونم راه بیام. همه آماده شدند و راه افتادند. پدر و عموجان، روتی و وینفیلد، مادر و روزاشاران از واگن‌های غرق شده در آب دور شدند و به طرف جاده رفتند. لب جاده باران دوباره شروع به باریدن کرد. حوصله پدر سر رفت. داد زد خب رفتن و میریم، اما کجا بریم آخه؟ مادر هم داد زد چه میدونم، باید جای خشکی پیدا کرد. باید پیدا کرد. به کندی خودشان را پیش میکشیدند. همهمه آب را درون سیلابی که در طول جاده را افتاده بود میشنیدند. آسمان تیره و باران تندتر شد. جاده خالی بود. مادر گفت عجله کنین. پدر با صدای بلند گفت آخرش نگفتی عجله کنیم کجا بریم؟ مادر گفت را بیا به یه جایی میرسیم. گرسنه بودند و خشمگین. امیدوار بودند جایی را بیابند که هم کار کنند و هم دردسری نداشته باشند. هر جا تا به حال بودند جز عذاب و مصیبت ندیده بودند و کاری هم وجود نداشت که ارزش ماندن داشته باشد. از صاحبان اردوگاه و شرکت‌های میوه چینی و پنبه چینی نفرت داشتند، زیرا آنها مالکانی چاق و شادخوار بودند، در حالی که خودشان گرسنه بودند و شاید از پدر بزرگاشان بود که شنیده بودند وقتی آدم گرسنه می شود آماده هر کاری هست. دکاندارها از آنها نفرت داشتند زیرا آوارها پول نداشتند خرج کنند. آنها هرگز به بی پولها روی خوش نشان نمی دادند زیرا هیچ آبی از ندارها گرم نمی شد و آه در بساط نداشتند. بی زمین شدگان، مهاجران تازه، 250,000 نفر، 300,000 نفر، حتی بیشتر همچنان در جاده‌ها حرکت می کردند. پیاده و سواره، درست مثل خانواده جاد که پیاده به سمتی می رفتند. نمی دانستند به کجا می روند. پشت سر آنها ایلغار هولناک تراکتورها اجاره داران دیگری را آواره می کردند و پیوسته افراد تازه‌ای به قبلی ها اضافه می شد. آنگاه که اهالی کالیفرنی هزاران هوس داشتند، ثروت های انباشته، موفقیت های عیاشانه، شادکامی ها، تجملات و امنیت بانکی، مهاجران و به قول آنها بربرهای جدید بیش از دو چیز نمی خواستند. زمین و خوراکی. و برای آنها این دو چیز یکی بود. اگر آرزوهای اهالی کالیفرنی در هم و گنگ بود، مال مهاجران مشخص و هر آن قابل اجرا بود. آرزوی آنها در تمام طول جاده همون نزدیکی زیر چشمهاشان و در دسترسشان گسترده بود. کشتزار و زمین. یک مرد گرسنه و بی خانمان که با زن و فرزندان لاغرش در صندلی عقب یک ماشین قراضه کرایه‌ای جاده را می‌پیمود، وقتی می‌دید این زمین‌ها بایر افتاده است، احساس می‌کرد که بایر انداختن زمین گناه است. نکاشتن خاک جنایتی است علیه بچه‌های گرسنه. و این مرد همچنان که راه می‌پیمود در کنار هر دشت با این وسوسه آشنا می‌شد که از دل خاک سلامتی فرزندان و اندکی آسودگی برای زنش بیرون بکشد. وسوسه همیشه پیشاپیش او حرکت می‌کرد. منظره این کهکشانها او را برمی‌انگیخت و خشمناک می‌کرد. وقتی به جایی می‌رسید که می‌دید پرتقال‌های طلایی از شاخه‌ها آویزانند، ارتش بزرگ تفنگداران را هم می‌دید که پرتقال‌ها را مواظبت می‌کنند. نگهبانانی که مواظب بودند اگر مردی می‌خواهد برای بچه‌اش پرتقالی بچیند نگذارند. این مرد در همان ابو طیاره کهنه وقتی به شهری می‌رسید در جستجوی کار تمام آن ناحیه را زیر پا می‌گذاشت و نمی‌دانست شب با زن و بچه کجا باید بخوابد. یکی می‌گفت برین کنار رودخونه، همه مهاجرا اونجا اتراق کردند. شهر آوارگان در کنار آبجا داشت. آنجا چیزی جز سوده در همه چادرها، کلبه‌های مقوایی و در مجموع انبوهی از خردریزهای بیشکل نبود. مردها تا آنجا که می‌توانستند در نزدیکی آب چادرشان را برمی‌افراشتند. اگر چادر نداشتند به جستجوی تکه مقوایی، آشغالدانی‌های شهرداری را می‌کاویدند و منزلی از مقوا پاره‌ها می‌ساختند و با نخستین باران خانه‌ها آب می‌شد و بر سر ساکنانش فرو می‌ریخت. شبها مردها کوپه می شدند و صحبت می کردند. روی پاشنه‌هاشان چنباتمه می زدند و از زمین‌هایی که بی مصرف مانده بودند حرف می زدند. و آن طرف کناره مغرب 30,000 جریب زمین بی مصرف مانده بود. همینطور بایر افتاده بود. خدایا، اگه این زمین ها دست من بود، اگه فقط 5 جریبش مال من بود، 1,000 کار باش می کردم.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه هستید با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم. ما در این بخش تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که برای شما در نظر گرفتیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید و شنوندگی برنامه‌های مورد نظر خودتون از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ باشید. ساعت 18:19:50 است. اینک از شما دعوت میکنم میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید به مدت حدود 4 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونن برن مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
ما بارها و بارها الهامات درونی رو تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه، نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم. ولی این اقدام به نظر درست نمیرسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم میتونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم برای بعضی ها یه نشونه است، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدم رو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راه رو خوبتر طی کنه میره به وادی های بالاتر، اون وقت شاید بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، آنگه به یک پیمان نی با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز.
به جان پروانه زدم منم که آتش زدم نه شمع سوزان، ز سوز من شمع وفا بسوزد و بزم شما کند فروزان. فروغ جان هنرم ز باده گیرنده ترم، منم که داری شرارم بر جان، منم که با فتنه گری زدم در آن بی خبری به قلب مجنون شرری سوزان. بی ستون تا که زجد برکند پیشه برها، کردم از راه وفا عاشقی پیشه برها. تا کنم افزاد محنت مجنون، درس محبت من دادم به لیلا، مایه آهم راه گناهم جلوه گه من باشد قلب شیدا. جانها سوزن از غم عشقم عشقم اشمان. اگر مایه ی دردم فضاینده ی شورم، به جان روشنی و شال دهد گرمی و نورم، ندارم به خدا بیمن جهان لطف و صفایی، نخیزد ز دلی هرگز دگر شور و نوایی. به جان پروانه ز غم منم که آتش زدم نشم به سوزان، ز سوز من شمع وفا به سوزد و بدن شما کند فروزان. فروغ جان هنرم ز باده گیرنده ترم، منم که داری شررم بر جان، منم که با فتنه گری زدم در آن بی خبری به قلب مجنون شرری سوزان. بی ستون تا که زجا برکند تیشه برها، کردم از راه وفا عاشقی پیشه برها. تا کنم افزون محنت مجنون، درس محبت من دادم به لیلا، مایه آهم راه گناهم جلوه گه من باشد قلب شیدا. جانها سوزن از غم عشقم عشقم.
اینک مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ تقدیم به شما.
مستند فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما.